أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَنُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ. از این آیه شریفه یکی از چیزهایی که استفاده میشه این است که راه منحصر توجه به خداست، راه منحصر نجات از این دریای بی پایان مواج که هلک فیه قومون کثیرون، توجه به خداوند عالم است. اگر توجه به خداوند نباشد خیلی خطرناک است. توجه به خداوند عالم هم نه این است که خواهی آدم بگید من متوجه خدام، متوجه خدام. گفتنی نیست، خیال کردنی هم نیست که در ذهنش آدم عبور بدهد که متوجه هم. این هم نیست. گاهی وقتا در عین متوجه هم غافله. به اصطلاح منطقیین به حمل شایع سنائی، نه به حمل اولی، یعنی اونی که واقعا و به حسب واقع مصداق توجه هست، نه مفهوم توجه. گاهی ممکنه که انسان همش داره میگه خدا حاضر است، خدا حاضر است، در عین حال اینکه خدا حاضر است غایب میبیند، ریاءن میگه، سمعتن میگه. پس مسئله توجه به پروردگار، ذات مقدس ربوبی، یک معنای واقعیت داریست، نه مفهوم باشد. در معالم، در اون جایی که بحث میکند که اقل الجمع ثلاثه است یا اثنین، محل خلاف که اقل الجمع سه تا است یا دو تا. اونایی که گفتن اقل الجمع دو تا است، استدلال کردن به این حدیث شریف که فرموده است که اثنان فما فوقهما جماعه، دو بالاتر از دو جماعت هست. پس معلوم شد دو هم جماعت هست. صاحب معالم علیه الرحمه می فهمان این اشتباه مفهوم به مصداق است. بحث ما در ماده جیم و میم و عین نیست که جماعت، بحث در صیغه جمع است. مثلا رجال، مثلا امثله، افعده، اینا که جمع آورده شده اینا عقلش رو تا یا ستا الاسنان فما فوقه هما جماعه، ماده جیم و موم عین، یعنی نماز جماعت، یکیش امام یکیش مأموم. اونی که محقق ماهیت جماعت ها یک امام و یک مأموم، باقیش موجب زیادتی ثوابه، ده اینکه محقق ماهیت باشه. ال اسنان فما فوقهما جماعه، میفهمان این مستدل اشتباه کرده مفهوم را با مصداق، یعنی ماده جیم و میم و عین محل بحث نیست. در بسیاری از کارهایی که انسان انجام میدهد اشتباه مفهوم به مصداق است. توجه ندارد که اونی که میگن باید انسان متوجه به خدا باشد یعنی چه. آیت الله عراقی طول الله عمره در 20 سال پیش از این در نماز جمعهشون نقل میکردن از مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی که در زمان اون اولی برای کشف حجاب فشار میگن چجوری بوده، قهر کرد از تبریز آمد گم، یعنی اون مأمورین و ادارات و بساطینا عذیتش آمد گم، در گم مونده تا آخر عمر و قبر شریفش هم در شیخان اونجا یه سنگ بزرگی دارد. ولیکن طوری که آیت الله عراقی در نماز جمعهشون تعریف میکرد میگفت که این مرد فوق‌العاده‌ای بود، خدمت حضرت تشرف پیدا میکرد، مرد معمولی نبوده که چیزی را علاوه بر این که مولا بود و چیزهایی را بیان میکرد، اینها کتابهایی هم نوشته، المراقبات نوشته، اسرار و صلات نوشته، اینها میفهمودن که خدمت حضرت مشرف میشد. ایشون نقل از اون حاجی میرزا جواد آقای ملکی میکرد در درس اخلاقش که امام رضوان الله علیه هم میرفته درسیشون. ایشون فهموده بود که ماها که های میگیم پناه بر خدا از شر شیطان، های میگیم که پناه میبریم به خدا از شر شیطان، در این حال این که میگیم پناه میبریم پناهنده نیستیم. شما من باب مثال عرض میکنم که مثلا الان این جنگ هایی که هست یه عده را زیر شکنجه کفار گرفتند و مخصوصا مسلمان ها را از اطراف اکناف عالم به یک بهانه ای بنا میکنند کشتن. حالا یه دسته پناهنده شدن. پناهنده شدن این است که در همون شهر بمونند، بگن ما پناهنده بی ایران میشیم، پناهنده بی ایران میشیم. پناهنده نمیشه، پناهنده که پاشد بیاد به هر وسیله است، پاشد از اون مرز اون کشور عبور کند یک کشور دیگری که امن امانه. مرحوم از جواد آقا مثال زده بود، فرموده بود که اگر انسان در بیابانی باشد، در بیابان کسی هم نیست، اون طرف ها داره گرگ میاد، چند تا گرگ درنده که انسان را میگیرن، این طرف ها هم یک قلعه هست درش بازه، این میبینه که گرگ ها دارن میان میخورندش، های گرگ نزدیک ما، این همینجا وایستاده میگه پناه میبرم از اون گرگا به اون قلعه، از اون گرگا به اون قلعه تا گرگا بیان بخورده. این پناه فرموده ما پناه میبریم به خدا از شر شیطان، همین این همینه، بدتر از این خیلی غلیظتر از این. به این گرگا که میخورن دیگه روح آدمی نمیخورن، دین آدمی نمیخورن، جهنمی نمیخورن، خیلی خوب میمیرن. اما شیطانی که دشمن خداوند تبارک و تعالی اعلان به دشمنی کرده، ان الشیطان لکم عدو مبین، ان الشیطان لکم عدو مضل، اوصاف شیطان را خداوند تبارک و تعالی در قرآن مجید هیچ جا معرفی نکرده که با شما رفیقه. یکی از چیزهایی که خیلی دقیق حساب کردند و گفتند فخر رازی نقل میکند در تفسیر استعاذه در جلد اول، میگه قال اهل الاشارات، اشارات اون کسانی، اهل اشارات اون کسانی که دقائق و رقائق نکات مطلب را درک میکنن به یک عبارت دیگری برای ماها بیان میکنن. میگه اهل اشارات گفتن که روز قیامت خداوند تبارک و تعالی خطاب به بنده هاش میکنن، میگن ای بندگان من با من با انصاف رفتار نکردید، ما انصفتمونی، چرا؟ برای اینکه شیطان به حضرت آدم و به حضرت حوا قسم خورد که انی لکما لمن الناصحین، وقتی میخواست گول بزند که اینا گندم را بخورن یا هرچی بوده یا گندم یا چیزا دیگر نزدیک اون شجره نروند، خداوند تعالی نهی کرده بود و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، چند تا تأکید در این یه جمله هست، قسم خورد برای اونها که محققا بدون شک شبه هم من خیرخواه شما، ما نهاکما عن تلکما الشجره فلان، با اینکه قسم خورد، اونا گفتند اهل اشاره، با اینکه قسم خورده است بر اینکه من ناصح شما هستم، من از آلک اونها رو از بهش بیرون که ها. به همین وسیله، به همین وسیله از بهش بیرون شد. اهبتو جمیعن الالعرض فا اما یعتین نکم منی هدن فمن تبع هدایه فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. اما برای ما اون اهل اشارات حرف خوبی زدند، برای ما قسم خوردن است که ما را گمراه کنه. خیلی فاصله دارد حرفا، شوخی نیست این حرفا. برای اونا قسم خورد که انی لکم آلمین الناس، این از بهش بیرونشون کرد. برای ماها قسم خورد فو عزتکه لاغوینهم اجمعین، از دم همه را اضلال می اقوا میکنم الا عبادک منهم المخلصین، به فتح لام نه مخلصین. وقت اونا روز قیامت خطاب میشه، شما این توجه پیدا که اونی که قسم خورده بود که نصیحت اونها یعنی خیرخواه، نصیحت من خیرخواهیه، خیرخواه اونهاست از بهش بیرون کنه، ما را که قسم خورده که گمراه کنه میذاره بریم بهش. ایت مع کل امرئ منهم ان یدخل جنت نعیم کلا. خدا خودش میفهمان کلا، یعنی نه چنین است، اینجوری فارسی معنا که میکنن یعنی اینجوری نیست که هر مردی طمع بهش داشته باشه. بهش مال پاکان است، لا یمسه الا المطهرون، باید پاک باشد که با قرآن تماس پیدا کنه. این مطلب دقیقی است که اهل اشارات گفتن. نحوه تسلط شیطان انسان مراجعه کند ببیند که شیطان در روایات که اهل بیت عصمت و طهارت بیان کردن نحوه تسلطشون چجوریه. از اولی که خداوند تبارک و تعالی این حضرت آدم را خلقت کرد، نه آدم روح درش بود و نه اینکه شیطان شیطان بود، اسم دیگری داشت، عبدالله بود، نه ابلیس بود، چی بود؟ شیطان به اعتبار اینکه آدم را بیرون کرد ملقب به شیطان شد، ولی اسم که شیطان نیست. از اون زمانی که بین آدم و شیطان اینجوری شد، بین ذریه این دو طایفه روایت داده همینجوری هست تا اومد. ذریه شیطان با ذریه بنی آدم همیشه در تنازع هست، همیشه میدون جنگ هست. این لله دولتین، دولت آدم و دولت ابلیس، روایت دارد، هم در اصول کافی هست هم در روزه کافی. خدا دو دولت داره، هر دوش لله هم مال خداست، اما این برای این است که بهش مجانی نباشد. اگرم وفایی گفته است جنت به بها نمیدهی میدانم، اما به بهانه میدهی میدانم، این نه معناش نیست که یه روز یک گربه ای را آب دادی بهشتی شدی، بقیه هرچه دروغ و غیبت و بونه یه مظلومی را داد رسیدی شدی اهل بهشت، به فریاد یه مستضعفی رسیدی شدی اهل بهشت. نه، تمام عبادات را باید اینجوری معنا که تمام عبادات مثل یه بهانه است، برای اینکه تمام این عبادات ما سابقا در درس اخلاقشون حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مثالای خوبی است. می‌فهمودن اون موقع نماز استیجاری مال 49 سال پیش از اینه، نماز استیجاری که اگه کسی یک سال نماز میخون 45 تومن بهش میده، 360 جوان روز نماز بخونه 45 تومن. زمان آیت الله بروجردی بالا رفت شد 450 تومن، الان فرض کنید 12000 تومن، درست شد؟ الان ما فرض کنید اون موقع، این موقعشون با 45 تومن مقایسه میکنم، الان فرض کنید ما با 12000 تومن، یک سال نماز، 360 شبانه روز نماز، چند تا رکوع دارد، چند تا سجود دارد، چقدر سجده سهو گاهی لازمه، گاهی آدم وضوع شود از سهو بگیری نمازه باطل بود، تا یک سال نماز بخونه 80 تومن بهش بدن. پس یک سال نماز با قطع نظر از اینکه انتصاب به خدا پیدا کند فقط اجیر برای غیره، مزدش 12 تومنه. یک سال نماز مزدش 12 تومنه. دنبال هر نمازی روایت دارد متعدد مستحب به انسان این سه تقاضا را داشته باشد: اللهم اعتقنی من النار و ادخلن الجنه و زوجنی من الحور العین. این سه کلمه اگر این را اولی را نگوید آتش شکایت میکند، میگه از من نترسید. اگر دومی را نگد و ادخلن الجنت نگوید، بهش شکایت میکند، میگد طمع به من نداشت، احتیاجی به من نداشت. اگر وزوجنی من الحور العین نگوید، حور العین شکایت میکند که به ما اعتنا نکرد. خب حالا یه دونه حور العین ایشون میفهمودن، یکی از این حور العین ها را بیارن در این عالم، به همه عالم میگفت ارزش داره. این زنهای دنیا که همش محفوف به کسافات و ویژگاه، یه آنم مایی مثلا، بقیهش همه گرفتاری و ابتلاع دیگه، اما حورالعین جوری نیست. لم یتمسهن انس قبلهم ولا جان. وقت دنبال هر یه دونه نماز یه حورالعین میخواد، اقلا یه حورالعین به همه یه عالم میارده، قابل مقایسه. اعتقنی من النار، بعد من این یکی روایت شا دیدم که یک حلقه ای میفهمودن، روایت دارد که یک حلقه ای از حلقات جهنم را بیارن در دنیا، تمام کوها آب میشه درجه حرارتش، اصلا قابل مقایسه ای با این مقیاساتی که در این عالم چیز شده، فرون چی چند درجه حرارت ترسن درجه، اصلا قابل مقایسه نی. و ما میخواییم از اون آتش خلاص بشیم و به اون بهشت هم برسیم. پس همش تفضل میشه. خود این نماز را هم او هدایت کرده، این عقل و شعور و ادراک و امنیت و صحت و اینا را همه را او داده، من دور کرد نماز بتونم بخونم. اون وقت معذاله که انسان اعتنا نکند، با خدا رابطه پیدا نکند، همش دولت ابلیس را واقعش به حمد شایع، یعنی انحراف دارد به طرف راه که می پیماید، به طرف شیطان را پیمایی میکنه، نه به طرف رحمان. منتها این است که انسان توجه ندارد، توجهش این است که خودش را میشناسه. امتحان کن چطور این فلزاتی که آدم شک دارد که این فلز آهنه یا سربه، میبره پیش متخصصش، او آزمایش میکنه، میگه این آهنه سرب نیست. شک دارد این برنج یا طلاست، رنگش زرده، میبره پیش زرگر، او امتحان میکنه. طلا هم مراتبی دارد، گاهی وقتا یه چاقو میزنه میفهمد، یه خطی میکشه میفهمد این طلاست یا نه، گاهی وقتا نه، باید آبش کند، در بوته زرگرها بگدازن تا آب بشد، اون وقت قشرش از غیر قشرش جدا میشه. حدیث نبوی معروف، الناس، مرحوم آخوندم در کفایه رو نقل کرد، الناس معادن و که معادن ذهب و الفضه، مردم معدنن، همینطوری که طلا و نقره معدنه، مردم هم معدنن. همینطوری که طلا و نقره را تا آب نکنن چیزی به دست نمیاد، ما را تا آب نکنن نمیشد چیزی به دست بیاد. به این سادگی، به این آرامی، به این جوری که ما خاطر جمع داریم راه میرویم، نه ترسی، نه رعبی، نه خوفی، هیچی، همطوری اگه اینجوری باشد وقت این ولیکن امتحان میشن، امتحان میشن. وقت طلا و نقره را باید آبش کنن. گرفتاری ها چقدر قرآن مجید دارد که ما ولقد فتنا ایحسم فلان لا تحسبن الله فلان، اینقدر خداوند امتحان کرده، از انبیا و اولیا همه را گرفته امتحان کرده. در خصال صدوق و در امالی صدوق، هر دو مال صدوق محمد ابن علی ابن بابوه، یه روایت مفصلی است. اونجا از حضرت امیرالمؤمنین است که یک قطعش را شیخ انصاری رحمت الله علیه در مکاسب محرمه در بحث ولایت نقل کرد. اونجا حضرت امیر سلام الله علیه می فهمم خداوند عالم اوصیای انبیا را، هم خود انبیا هم اوصیا، اوصیای انبیا را هفت دفعه قبل از رفتن اون پیغمبر امتحان میکند، هفت دفعه هم بعد از رفتنش امتحان میکند. به این سادگی میگه فلان کس واسه یه فلان کس نمیشه. اون وقت یکی از ایناشو میگه که میگه بعد از رحلت پیغمبر، میگه خداوند تبارک و تعالی مرا امتحان کرد و اون این است که در زمان دومی فتوحاتی که میشده از فتوحات اسلامیه او میامد با من مشورت میکرد، من راهنمایی میکرد، میخوام مثلا لشکر بکشیم کدوم طرف. حضرت امیر شور میداد، نظریه میداد، حتی در بعضی روایات داره که خودش خود دومی هم میخواست بره، حضرت فرمود نرو، اگه بروی میگن اسلام ته توش خلیفهشون اومده جرأتشون زیاد میشه، تو بمون، همینا رو بفرست، همینا رو فرستادن غلبه کرد. حضرت میفهمان که مرا امتحان کرد خداوند، تمام این فتوحاتی که اون میکرد دومی با من مشورت میکرد، من ده احدی نمیگفتم امتحانی را، به احدی نمیگفتم، این با من مشورت میکنه که به اسم من تموم بشه، چون به خدا پیش بره، اسلام پیش بره، به اسم هر کی میخواد تموم بشه. جوری نباشه که در اوائل انقلاب امام رضوان الله علیه بعضی جملاتی رو که همون صحابه هم میفهمود، اینجا میفهمود یه دسته هستن که میگن اگر اسلام به وسیله من پیش بره او خوبه، و اما اگر من برم کنار میگه اسلام میخوام چیکنه. و این حب نفسه، حب به نفسه، حب شیء یؤمی و یسم، آدم کرکور میکنه این حب نفس، موجب نسیان خدا میشه، نسی الله فنسیهم، لا تکونوا کالذین نسی الله فانساهم انفسهم، خدا را کسی فراموش بکنه نتیجه نتیجه خودش هم فراموش کرده. خیلی امتحانات پیش میاد، اصلا شبانه روز 24 ساعته انسان در بوته امتحان میگدازد، دارد آب میشه، خودش میدوند و خدای خودش امتحان میکنه خداوند تبارک و تعالی. مرحوم عطا الله ازمایی بروجردی رضوان الله تعالی علیه، خادمش حاجی احمد خدا رحمت کنه، ایشون نقل میکرد، میگفت آقا در بروجرد که نماز میخونه، یه مسجد بزرگی که مسجد امام الان میگم اون موقع مسجدش، آقا در یه مسجد جمعه بود اونجا نماز میخونه، بعد که آمد گم اون ستونهای اونجا ترکیده بود و گنبدش چی بود و فلان، یه دفعه که ایشون رفته و بروجرد اونجا یه نفر خیری پیدا شده و اون ستونها را عوض کرده و اون گنبده را عوض کرده و اصلاح کرده اون مسجد باقیش خراب نشه مثلا. ایشون میگفت من آمدم خدمت آقای بروجردی تعریف میکردم، میگفتم آقا اون مسجدی که شما نماز میخوندی فرون حاجی اون پیدا شده اونجا درست کنجا، میگفت در اسنا داشتم میگفتم یک دفعه آقا غضب کرد، گفت کاری که برای خدا کردی به من برای من چرا میگی؟ اینا میگن خدا، اینا میگن خدا. های حالا بگم من در کجا هم چی کردم، کجا هم چی شد، اون سالهایی که حبس بودیم، اون سالهایی که زرج میدیدیم، اون سالهایی که اینا همه شیطان، تصویرات شیطانی است. شیطان گول میزنه میگه بگو، هدر کند اعمال را. این پیش بینی داره شیطان، اونجوری که پیش بینی داره هیچ کس نداره مگر اهل بیت و خدا و پیغمبر، جلو پیش بینی های شیطان رو گرفتن، تذکر دادن که اینا کار شیطانه. بسیاری از اشخاص در این مدت انسان مشاهده کرد، دید هر چی که یه کاری دستش بود، های امام عزیز، امام عزیز، امام عزیز، رفته کنار. الان دیگه در عمرش نمیگه امام عزیز، فایده نداره این، اون امام عزیزا هم باطل میشه، خط باطل روش میکشن. مواظب باشیم ماها، جاهایی که دور پر اونا بگیرن بگیم اسلام پیش رفته و انقلاب کردیم و های کردیم، نسبت به خودش هم میده. اونی که فقط میفهمید چی بگد امام بود، میگفت خدا این کار کرد، انقلاب کردیم چیه؟ متکلم معلگر میاری؟ انقلاب کردیم نی، کار خدا بود. خداوند ازالت الجبل الراسخ، از کلمات حضرت امیر سلام الله علیه، ازالت الجبل الراسخ احونو من ازالت ملک لم یبلغ اجله. کوههای سرسخت محکم را انسان برطرف کنه آسان‌تر، تا یک سلطنت و ملکی که مدتش سر نیامده خواسته باشه از بین ببره. سر آمده بود، خودشون مقدار زیادی خودشون کمک کردن برای از بین بردن و از بین رفتن. های اسلام همچه کنه، تاریخ اسلام عوض کنه، اون را اسلام و خداوند تبارک و تعالی در قرآن مجید هم دارد که اذا اردنا ان نهلک قریتان امرنا، بعضی از قارئین هم امرنا خوندن، امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیهم فدمرناهم تدمیرا، فحق علیهم العذاب فدمرناهم تدمیرا. هر قریه‌ای، قریه کنایه است، هر مملکتی، هر شهری، هر کجای دنیا را خداوند عالم میخواد فرمان ما میخوایم از بین ببریم، اونایی که اسرافکارند و مترفینند و زیادروی میکنن، اونها را ما مأمور میکنیم که از این کارها بکنن، اون وقت عذاب برشون نازل میشد، فدمرناها تدبیر رو میکنیم. کار خداست، نسبت بدیم همه ای کارها را به خداوند عالم. هر کجا می نشینیم خدا را تعریف کنیم، نه زید و عمرو را. همش دست خداست. به باطن مطلب نگاه کنید، از غیر خدا هیچ کسی هیچ کاری نمی کنه. بفض یه انتصاب مختصری به ماها داره، اون انتصاب مختصر سبب نجات ماست. اگر این انتصاب را ما خودمون قطع کنیم، ببریم این نخ ارتباط با خدا را ببریم، در بیابان تیه بیا و علف قرار میگیم، گاه ان صف صفا، این همون اول امتحانه دیگه. خیال میکنم که یه وقتی این مثال را از بعضی بزرگان و علما یا سید بحر العلوم یا یکی دیگر میفهمان، گاهی وقتا انسان درس میگد، عده زیادی پای درسش حاضر میشن، گاهی امام جماعت عده زیادی به اقتدا حاضر میشن، گاهی وقتا مبلغ پای عده زیادی هم پای من برش جمع. خیلی بعد این تو دلش خوشحال میشه، میگه الحمدلله رب العالمین اسلام داره پیش میره، خب اینم جماعت نمه درس نمه برس. اینجا میگد اختبر نفسک، خودت امتحان کن. اینجوری نمیشه آدم دلش خوش کن، امتحان کن. امتحانش این است که میفهمون اگر جای تو یک دیگه بود، همون جایی که تو امامی یا تو مبلغی یا تو مدرسی، جای یک دیگه بود، همون اجتماع باشد، همون جمعیت باشد، به همون اندازه خوشحالی؟ بدون برای خاطر اسلام بوده. و اگر نه مریضی، باید بری پیش دکتر مریضی، که برای خودم میگم الحمدلله اسلام در پیش میره، برای غیر اسلام پیش نمیره. اون اسلامی که از حلقوم من بیاد بیرون او خوبه، اون اسلامی که از حلقوم غیر بیاد بیرون نه. این خیلی اشتباهه، انسان را بدبخت میکنه، این خیلی بدبخت میکنه. ظاهرن قیامت اون گفته بود که انذرنی الی یوم یوب، رها نمیکنه بندگان خدا را. فخر رازی در تفسیرش نقل میکند که یک مذکری، یعنی یه آدمی که مردم را تذکر میده، مثلا چی؟ واعظی مثلا، گفته بود که هر کس که صدقه میخواد بده در راه خدا، این صدقه میان 700 تا شیطون و 700 تا موی شیطون، لهای شیطون چی میاد بیرون، و مواظب باشید که شیطان ها مانع نشن. یک کسی از وسط مجلس برخواست رفت منزلش، گفت من میرم همه این 700 تا را میزنم زمین و مقداری گندم داشت، اون گندم ها را صدقه بده. رفت منزلش گندم ها را برداشت برد داشت می آورد بیرون. یه دفعه زوجش آمد گفت کجا بریم، صغیر داریم، چی داریم، یتیم داریم، این کار اینجوری. بالاخره پرید نگذاشت ببره، نگذاشت. آمد مسجد، گفت که رفته بودی کجا؟ گفت رفته بودم همه ی 700 تا شیطان را زمین کوبیدم، مادر شیطان را نگذاشت. مگه میذاره شیطان آدم رها کنه؟ خب به او میگه، شیطانه به او میگه، به جلد او در میاد، میگه بگو بچه ها یتیم هم سگیرن بخند این صدقه وقتش نی پلا برای میکره. گفت این هم باب مثال زدن، کلیه افعالی که از ما صادر میشه از صبح زود که حرکت میکنیم باید منظم باشه، برای خدا باشه، هوا قاطیش نباشه. یعنی خواهش های نفسانیت دلم میخواد باطل میکند. اگه یک ذره هوا قاطی با جهات الهی بشه همه را فاسد میکنه. یک روایتی بنده یادداشت کردم، این را میخونیم و ختم. نقل کرده است برای نحوه تسلط شیطان در تفسیر فخر رازی، البته روایات عدیده دارد اما این را اونجا محل بحث قرار داده است که آیا شیطان جن وجود دارد یا وجود ندارد. دسته ای از حکمای قدیم و فرامون که دسته ای هم قبول کردن، مسلمان ها که همه خب قرآن قبول، وقت به آیاتی 6-7 آیهشون نقل کرده و بعد به روایاتی 7 روایت نقل کرده برای اینکه شیطان هست، خیال نیست، راست راستی شیطان هست. وقت یکی از این روایاتش اینه، نوشتیم تفسیر الفخر رازی جلد 1 صفحه 82 چاپ جدیدش، 32 جلد، سابقا 8 جلد بوده حالا 32 جلدش کرد. في مقام الاستدلال على وجود الجن بالاخبار قال والخبر السادس، ششمین خبرش، روى القاضي ابو بكر في الهدايه، ابو بكر کنیه اون قاضی هم لقبش بوده، کتابم هدایه اسمش بوده، میگه ان عيسى ابن مريم عليه السلام دعا ربه، حضرت عیسی خان پروردگار خودش را، ان یریه موضع الشیطان من بنی آدم، از خدا درخواست کرد که موضع شیطان، موضع گیری دشمنا که با هم دیگه میجنگن، هر کدوم موضع گیری، هر کدوم چیز سنگری دارن، هر کدوم بعد حمله میکنن، موضع گیری شیطان نسبت به بنی آدم که قسم خورد است ما را گمراه کند چجوریه؟ ان یریه موضع الشیطان من بنی آدم فعراه زاله. خب البته عیسی ابن مریم از پیغمبران اولوالعزم بوده و تعابیر مختلفی از این وجود شریف شده است، روح الله تعبیر شده، روح خدا، فاذا نفخت فیه من روحی، در قصه مریم هم دارد من نفخت فیها من روحنا فتمثل لها بشرا، یه موجود معجزه بوده، تولدش معجزه بود. در قرآن مجید که کاف ها یا انشاد دارن چند تا از پیغمبرها را که اوائلش نقل میکنه، این همه به عنوان آیات هست، معجزه است. یکی ولادت عیسی را نقل میکنه، نحوه ولادتش چجوری بوده، مقرب پیش پروردگارم بوده، پیغمبرم بوده، به اون نشون میداد خدا، فعراه و ذالک، حالا که به اون که نشون داده، حالا به دست به دست رسیده تا به دست ما رسیده. خب این خودش از برکات اهل بیت و این پیغمبر آخر زمان است. عیسی دید که فعضا رأسهو مثل رأس الحیه، شیطان که مجسم شد سر شیطان مثل سر مار میمونه. مار زهر داره دیگه، سم داره، میکوشه، کشنده است، اما ظاهرش خط و خال داره، ظاهرش خط و خال داره. و خوب تشبیهیه، قرینه هم را بر صحت این حدیث است. فعضا رأسهو مثل رأس الحیه، حالا این رأسش که مثل رأس حیش کجا گذاشته؟ واز اون رأسهو علا قلبه، اون سر مار شکلی جا گذاشته روی دل بنی، دل آدم، چون مرکز مملکت بدن قلب. قلب را علمای اخلاق گفتن به منزله سلطان مملکته. سلطان مملکت باید اعضا و جواره به منزله سپاهین سلطانن. اگر این سپاهیان را شیطان از دست ما بگیرد هیچ، مثل حاکم معذور بیمونی. یه وقت حاکم بوده، جانب دلها نگاه دار که سلطان ملک ندارد اگر سپاه ندارد. سپاه نباشد سلطان نیست. این کلش را گذاشته روی اون مرکز. فعضا ذکر الله تعالی خنس، اگر این بنده خدا یاد خدا بکنه میره عقب. الخناس الذی وسوس، عقب نشینی میکنه، این دشمن عقب نشینی میکنه. اگر این بنده خدا اون سر شیطان که شکل ماره و افعی و سم دارد و زهر دارد اومده بگیرد انسان را، قبضه کند، همون موقع انسان این معناشه که دائما اینجوری ها، از خواب که ما بیدار میشیم، الله خوابش کار نداریم، از خواب که بیدار میشیم شیطونه کلش روی دل ما هست تا آخرین دقیقه ای که زیر لحاف خوابمون میبره. گاه تا آدم لحاف کشیده کلش اونجا داره فوش میده که یکم چه چیزی که بردن و بچه و فرزند همجا بابا بدرش را دارم گرم میگه تا خوابش میبره. لا اقل من الخیال، در ذهنش خطور میده افکار درویشی، همچی میکنه تا خوابش میبره. اگر یاد خدا باشه انسان در تمام حالات بیداریش خنسه، شیطان عقب نشینی میکند. و ازا لم یذکره وضع رأسه علی حبت قلبه، حبت قلبه مرکز پرگار که میذارن در مثلا یه خطی میخوان بکشن دایره، اون وسط اون نقطه مرکزی اونجا حب نسبتش متساوی به اطرافه، مثل به دایره، اون مرکز قلب که نسبتش به اطراف اعضا و جواره انسان مساویه، اونجا را بگیرد دیگه زبان خراب میشه، گوش خراب میشه، چشم خراب میشه، معده خراب میشه، حلال حرام سرش نمیشه، واجب و مستحب سرش نمیشه، این و اون حالش نی، غیبت و تومت فرق نمیکنه براش الا ماشاءالله. و این روایت از ولو فخر رازی در تفسیر نقل کرده، ولیکن شواهد در اخبار اهل بیت علیهم السلام زیاد داره در اصول کافی. یه مراجعه بفرمایید آقایون به جلد اول اصول کافی، فهرست شو ببینید، باب القلب، باب الفلان، روایاتی که راجع به چیز چجوریه. از این دقیقتر بگید والخبر السابع قوله علیه السلام، علیه السلام که میگه پیغمبر مرسه، ان الشیطان لیجری من ابن آدم مجردا، در اخبار ما زیاد این تعبیر، نحوه جریان شیطان از پسر آدم مثل جریان خون است در بدن انسان، یعنی در هر کجا هست. چشم میگن یک عروق شعریه دارد، یعنی یک رگه های نازکی که مثل موه، توی اون موها خون میاده میره، اگر نیاز چشم نمیبینی، عروق شعریه ازش تعبیر میکن، یعنی الان که این همه لوله کشی و این همه مثل این درست نکردن که یک رگی باشد که به اندازه مو توش خون باشه. خداوند خلقت فرموده اون وقت شیطان یجری من ابن آدم مجرا دم، یعنی در تمام اعضا و جواره هست. یه همچه دشمنی آدم میتونه آرام بگیره، میتونه همطوری تمام بر خدا صبح را برد زور خیلی خطر دارد. اینا ما شوخی فرض نکنید، تنها فخر رازی نقل نکرده اخبار احادیث اهل بیت عصمت، بلکه علمای معقول، بلکه همه عقلای دنیا نسبت به دشمن باید مواظبت کنند دیگه. خب شما صغراش ها قبول ندارید یا کبرا؟ کبرا که عقلای دنیا هم اینجوری هست، اونا هم که خدا را قبول نه، طبیعی هن، دهری هن، کمونیست هن، هرچی هن خدا را قبول، مزاره که از دشمن میترسن احتیاط میکنن دیگه. و اما صغرا که همه انبیا در قرآن مجید بسیاری از اوقات که خداوند یه مطلبی را میفرماید میگد این مطلب در تورات هست، در انجیل هم هست، تنها اختصاصی به قرآن ندارد. ذالک مثل هم فی تورات و مثل هم فی انجیل، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران. يفرقون میگه اینا تنها حالا نیست که هرکس در راه خدا شهید بشه، از اول اینجوری بوده، از بنای پروردگار اینجوری بوده که با زحمت اسلام بماند نه با راحتی. حالا اسلام ما دلمون بسوزه برای خودمون که دنیا آمدیم، نباید خودمون رو حفظ کنیم؟ اگر هر کسی خودش حفظ کند اسلام هم محفوظ میمونه. یه مثالی آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله تعالی در درسشون میفهمودن اسلام مثل این قطار آهن است. قطار آهن که ریل میاد، وقت اون قطار آهن که از اون مبلغ حرکت میکرد جلوتر به فاصله فلان یه ماشین کوچولو شبیه او تند و تند میاد، ببیند تو این سر آهنها سنگی کلوخی چیزی نباشد، اگه یه دونه سنگ باشه این چپه میشن دیگه. میفهمود این قطار آهن اگر سر راهش مانع نباشد خودش میاد تا به مقصد میرسد دیگه، نه یمین نه یسار. میفهمودن ماها اگه خرابش نکنیم اسلام را، اسلام خودش پیش میره. نحن سبب سید مرتضی هزار سال پیش از این، خواجه نصیر الدین طوسی 80 سال پیش از این گفتم نحن سبب فستاره علیه السلام، ما باعث شدیم که امام زمان را نمیتونیم ببینیم و ظهور نداره و دولت حق ظهور پیدا نمیکنه، مانع داره دیگه. از اول خداوند عالم به زور که نمیخواد دینش پیش بره، لا اکراه فی الدین، به اختیار باید به دین پیش بره. میفهمود اگر ما خار سر راه نباشیم اسلام مثل قطار آهن پیش میره، همه ممالک دنیا را میگیره. ما میان مسلمان ها را میبینن این اختلافات داخلی و هواهای اینا را میبینن که اگر اسلام اینا ما خودمون که بهتر از اینا. ما پیش نمیریم. اگرم یه مسلمونی برد جای دیگر، مسلمون به نظر اونها مثل بهایی به نظر ماست. شما میگید فون کس بهایی هیچی تنارسه، اون کس مسلمونه یعنی هیچ، یعنی هو که بازه و هیل بازه و بدار نمیخوره خود. این معناش هست که ما مانعیم و همون کلام سید مرتضی و کلام خواجه نصیر الدین طوسی و امثال اینها که نحن سبب فستاری علیه السلام. اون وقت میگه یجری مجرى الدم و قال ما منکم احد الا وله شیطان، هیچ یک از شماها نیست مگر اینکه هر یک نفر یک شیطان داره. بیله ولا انت یا رسول الله، یه کسی عرض کرد یا رسول الله تو هم شیطان داری؟ تو هم خلاص نیستی؟ قال ولا انا منم شیطون الا ان الله تعالی اعاننی علیه، خدا نسبت به خدا، نه من خودم آدم خوبی بودم. این تعدب نسبت به مقام ربوبیه. میگه خداوند تبارک و تعالی مرا کمک کرد، فاسلم، شیطونی که مأمور منه او اسلام آورده، تسلیم من شده، دیگه به من کار نداره. عبارت نخرای او را رضوان الله علیه، امام رضوان الله علیه مکرر میفهمودن در بحث اخلاق. ایشون تعبیر دیگری میگفت، روایت دارد که شیطانی آمن بیدی، شیطان من به دست من ایمون آورده. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که سال اولی وارد گم شدن مسیح حجت یه درس من زومه میفهمون، ایشون در درسش میفهمود، میفهمود گاهی وقتا اراده انسان و توجه انسان به مقداری قوی میشد، به مقداری قوت پیدا میکند که اصلا شیاطین از دور برمیگرد. ارادهش قویه دیگه، اراده هرچه ضعیف باشد تسلط شیطان زیادتره. اون بنده خدا خواب دیده بود یه زنجیرهای متعددی، اونم که خواب دیده بود آدم خوبی بود، عالم بود، زنجیرهای رنگ با رنگی دست یه شیطونه داره میبره، یکیش خیلی گره خورده. پرسیده بود این زنجیرهای رنگ با رنگ الوان، گفت این برای بندگان خدا تهیه کردن که زنجیرشون کنم. گفت این که گره خورده این مال کیه؟ گفت این مال شیخ انصاریست، دو صفحه زنجیرش کردن وسط را پارک ها. یعنی شیخ انصار مثلا میخواست برای دزدی وسط را، شیخ انصاری که دزدی هم اون چیزهایی که مربوط به طلبگی ما هاست، وسط را برید گره خورده. پرسیده بود زنجیر من کدامه؟ گفت تو زنجیر نمیخوای، خودت میایی. ما های قسم پناه بر خدا یه دسته، یه دسته نوشتن اونهایی که اهل دقت در معانی هستن، میگن گاهی وقتا علمای اخلاق هم مثال زدن حدیده مهمات، آهن را که توی کوله میگذارن آتش میده داغ میشه، به اندازه ای که خود آهن هم آتش میشه، اون داغیش بیشتر از خود آتش، داغی اون آهنی که در کوره مدتی مونده و دمیدند و فران اینها از خود. نوشتن علمای اخلاق گاهی وقتا انسان به حدی میرسد که از شیطان بدتر میشه، حکم حدیده مهمات رو پیدا میکنه. غیر از این که انسان مواظبت کند خب و توجه داشته باشد به این که به راه خدا بره، تصمیم عمدش تصمیم انسانه، تصمیم بگیرد که یه قدی مواظبت کنه. در بعضی روایات دار که پیغمبر اکرم وقتی که بالای منبر فرمود که انسان گاهی به سبب زبان جهنمی میشد، یه دسته سنگ کوچولو میشستن تمیز میشن انداختن تو دهنشون که این دهن لقلق کنه، موقعی که حرف میزنن بفهمن چی میگه. یعنی برای خدا میگه، برای خودش سعی میانداختنشون که موقع حرف زدن حرکت کند، متوجه بشه که من میخوام چی بگم. و بالخصوص در این دوره، بالخصوص ماها که گل سرسبد جمعیت خودمون را میدانیم، مسلم بدانید که مورد سوال و بازخواست روز قیامت از ما زیادتر از دیگرانه. اگر پیغمبرم شیطان داشته باشد چقدر در قرآن دارد. اصلا این خطاب به پیغمبره که و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، به خود پیغمبر گفته. و اما ینزغنک الشیطان، اینم به خود پیغمبر خطابه. پس پیغمبرم شیطان دارد دیگه. یه نکته ای از این جمله و اذا قرأت القرآن قریب 52 سال پیش از این، از یه آقای بود، محکوم نبود، معالم و غلوم او متول از این شاخون آیه لنکرانی بشمون، آیت الله لنکرانی میشون، اخیراً مرحوم 113 14 سالش بوده دنیا رفت. در چهله امام دنیا را. ایشون میگفت که نکته این که خداوند تبارک و تعالی فرموده است که و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، خب قرآن که عبادته، این یه فاستعذ بالله نمیخواد، خود قرآن خوندن جزء عبادته، آدم عبادت میکنه بگه فاستعذ بالله من شیطان. چرا؟ میگفت چرا خدا فرموده که قرآن هم میخونی میفهمود، یک نکتهش این است که همین قرآن خوندن که آدم جهنمی میکنه. به نظر میرسد نکته خوبیه و این مجربم هست. در اون جنگی که جنگ صفین، یک کسی خیلی قرآن رو خوب میخوند، سلمان خیلی حسرت میکشید، ای کاش من موی سر این بودم. حضرت امیر هیچی نگو، بعد از مدتی دیدنی آمده با علی میجنگد، در اون کنارا کشته شده و جهنمی شده. حضرت در سرما گفت این همونه که قرآن بخوند، اینقدر قشنگ قرآن آدم هضم میکنه، گریه میکنه. مثلا اینجوری فایده نداره، باید این چی با کی رابطه داره؟ در این حال اینکه انسان باید قرائت قرآن بکنه، در این حال باید متوجه باشه و اذا قرائته یه مرحله سوری بیرونیش قرائته، معناش نیست که در هر چیزی که در قرآن مجید هست انسان میخواد که اون چیز را به خودش بقبولوند. همون قرائت القرآن یکی از مراتب قرائته، یاد گرفتن احکام قرآن، عمل کردن به قرآن، دعوای قرآنی کردن، مثلا کتاب قرآن منه، همه اینا فاستعذ بالله میخواد. باید به پناه ببرند به خداوند عالم از این شیطونه که قسم خورده، دشمن قسم خورده داریم ما، و به این راحتی. و البته توسل به اهل بیت عصمت و طهارت و توجه به اینها و ادعیه و دعاهایی که در اوقات مختلف اینا دستور دادن، اینا خیلی مؤثره. نگیم این عبارت ها خواهیم، من یادم است که اون زمانه که مرحوم عصام تقی آیت الله خونساری، عصام تقی خونساری رضوان الله تعالی، ماه مبارک رمضان و خرجه بودیم، می آمدن تو مدرسه نماز میخوندن، نماز جماعت، امام هم مرتب می آمد، بعد از نماز من فاتحه می آورد، هر روز های دعا بخون. خود این دعا خوندن ها انسان را توفیق میده. دعا فایدش چیه؟ نه، همین عبارت ها یه مقدار آدم وقت خودش را مصرف میکنه، غنیمت دیگه. همین مقداری که دعا میخونه، مخصوصا اهل علم که معناش هم تا اندازه متوجه میشن، یه کمکی میل پیدا میکنن به خدا. و گاه گاهی میاد مجاز و قنطرت الحقیقه، کم کم دائم الحضور میشه پیش خداوند عالم. در بازار هم که کاسبی میکنه با از خدا رابطهش را قطع نمیکنه. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله میشه. و این توسلات اثر دارد، لقمه های مشتبه را آدم بذاره کنار اثر دارد. لقمه آمد که از کدریگ مشتبه، شیخ بهایی خاک خور، خاک و برون دندون منه، برای اینکه عاقبت خاصیتش ظاهر شود، نفس از اون لقمه تو را قاهر شود. پولهای مشتبه، حقوقهای مشتبه، شهریههای مشتبه، پول گرفتنهای مشتبه، ادعاهای مشتبه که روی عناوین ادعاییه گاهی وقتا اثر مرتب میکنن، اینها را دورش قلم بزنه. البته ریاضت دارد، زحمت دارد، اما بعد یه مدتی که اینجوری کار میکنه خیلی آسونه، چیزی نی. اینا طریق است، توسل به خود ذات مقدس ربوبی، پناه بردن به خداوند عالم. حالا الکلام آیت الله از مای نجفی خدمتشون از کتاب سید دوها تا آخرش علامه 50 سال پیش از این، ایشون یه روز در درسش میفهمود من صبحا که میام بیرون خدا را به 14 معصوم قسم میدم که زور بیدین بر نگردم. مگه بیدینی نیست که دین دروغه؟ یه تصدیق بی جا، یک تکذیب بی جا، یه مدح بی جا، یک ذم بی جا. مرحوم امام تقی اشراقی که پسرش فرزندش داماد امام رضوان الله علیه بود، امام تقی شما هیچ کدوم نید، ایشون میگفت من هر وقت میام منبری معروف زمان خودش، کم نظیر یا بی نظیر، میگو پا روی پله منبر میذارم خدا را قسم میدم که از منبر میام پایین بیدین نباشم. حساب دار، بی خودی تعریف کن، بی خودی تکذیب کن، کت خدای ده را تعریف کن، رعیت را تکذیب کن، زور او راش یکیش همین جوری. این برای ما هست دیگه، ما هم که میریم برای مردم تبلیغ و ترویج احکام، برای خدا حرف بزنیم، نظر به خصوصیات شخصیه نداشته باشیم. و نظائر این مطالب از بزرگان زیاد شنیده شده که مواظب بودن، اینا علامت مواظبته. حاجی محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه نقل میکرد سر منبر در زمان آیت الله بروجردی دو ماه اینجا منبر میرد، میگفت مرحوم آیت الله قومی، حاجی حسین قومی رحمت الله تعالی علیه، قبل از آقای بروجردی از دنیا رفت، زهد و تقوا و همه چیش معروف، سنش هم زیادتر از آقا، میگفت ایشون یه معلم آورده و برای دو تا پسراش، یکیش در شام سکته کرده حاج آقا محمد، یکیش هم این آقایش که در خراسان داره، برای این دو نفر معلم خصوصی آورده بود، عاشق علی زاهد معروف. میفهمودن که یه روز به اون عاشق علی زاهد گفته بود به این فرزندان مرا تربیت کن، ما بالغ نبود، گفته این فرزندان مرا تربیت کن. اون عاشق علی عرض کرده بود چیکار کردن بهشون بگم که نکنن، فرمود که تربیتشون کن. گفتم آخه چیکار کردم بگم اون کار نکنی؟ گفت اینا اینجا نیستن غیبت بکنن، پسرش هستا، گفت اینا اینجا نیستن غیبت بکنم، اونم پسر غیر بالغ، حساب داره، این پسرمه، اون برادرمه، اون عیب نداره، اونا ازش رضایت طلبیدن، اینا همه شیطان. و کم له من نذیر، راه چارش فقط این است که انسان توجه به خدا داشته باشه، غیر از این اون چی که از بزرگان و از آیات شریفه و از احادیث شریفه و از سایر کلمات و حکمای قدیم و جدید اینها استفاده میشه، توجه به خدا انسان را باز میداره. و امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی همینطوری که مرحمت فرموده است، عنایت تفضل فرموده، در یه همچه دوره ما را موفق کرده است که در حوزه مقدسه علمیه تشخیص مشغول تحصیل هستیم و برای خدا کار میکنیم، همین جوری ما را تا آخر عمرمون از شر شیاطین جنی و انسی محفوظ نگاه داره، شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرمایه، مراجع تقلیدی که از دنیا رفتن بالخصوص امام رضوان الله تعالی علیه همه را با اهل بیت عصمت و طهارت محشور بفرمایه. صلى الله على محمد وعلى